أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس جلسه گذشته شروع کردیم که بحث پردامنه ای هم هستش و اینکه دعا در مرتبه لفظ نیست، انسان باید حقیقتا داعی باشه. داعی باشه یعنی چی؟ یعنی تمنایی داشته باشه، یعنی فقری رو ببره، استقنا، فقری رو ببره و غنا بخواد، استقنا کنه، از خدا بخواد که او رو مستغنی بکنه، طلب باشه. این مهمه. اگه شما مثلا فرض فرمایید که برید بشیدید مجلسی رو برپا بکنید، شروع کنید یک سلسله کلمات رو بگید، اورادی رو بگید، بخونید، ولی ندونید چی میخواید، ندونید چی این دعا نیست. از خداوند تبارک و تعالی تضمین شده اجابت، به شرطی که از طرف ما تضمین بشه چی؟ دعا. ما باید دعا ببریم. دعا هم گفتم که باید چه جوری باشه، تا یه حدود شرایطش رو گفتیم. جلسه گذشته این نکته رو عرض کردیم که ما وقتی که متن رو عربی میخونیم چون نمیفهمیمش، در واقع دعا هم نداریم، چون قلب نمیدونه چی میخواد، دقیقا خواسته رو نداره. باید حتما بفهمیم که داریم چی میخوایم. خب این یه مرتبه هستش، یه مرتبه هست. مرحوم علامه، مرحوم استاد، حضرت استاد اینجا دو تا نکته رو ذکر میکنن، بعد این نکته رو از مرحوم علامه میگن. اون نکته که اینجا میگن این هستش که ما کلن در عبادت هامون، چون اساسا عبادت به خاطر تکمیل نفس هست، تکامل نفس هست، در واقع هر عبادتی درش نوعی درخواست وجود داره. هر عبادتی که شما انجام، روزم که بگیری، در واقع از خداوند طلب چی میکنی؟ طلب رضایت، طلب قرب، طلب مغفرت میکنی. این که پاداش روزداران رو هم به ما بده. پس در واقع هر نوع حرکت عبادی یک نوع چی هستش؟ یک نوع درخواست هستش. این یه نکته که می‌فرماید که حقیقت دعا اگر مورد تحلیل قرار گیرد، خود بندگی و عبادت حضرت، خود بندگی و عبادت حضرت حق است. به طوری که میتوان گفت هر نوع عبادتی که از سوی بندگان صورت می‌پذیرد، نوعی نیایش، دعا و درخواست لطف و کرامت الهی است. و در همین رابطه حضرت استاد، استاد بزرگوار علامه طباطبایی رحمت الله علیه، در المیزان به خطای نویسنده المنار، المنار یه تفسیر هستش، که توهم کرده از هر عبادتی دعا نیست، اشاره فرموده و جواب دادن که دعا تحلیلاً عبارت است از طلب رحمت از مقام ربوبی. پس روزه نیست که خود نوعی طلب به کمال، رشد و رحمت است، تمنا و درخواستی بسیار با اهمیت می باشد. این نکته. بعد نکته بعد می فرماید که اگر زبان درخواست کند ولی قلب در سراپرده غفلت باشد، مثل همین حالتی که ما دعا میخونیم عربی ولی نمیفهمیم که داریم چی میخونیم، از گوینده این الفاظ درخواست و نیایشی حقیقی بر نیامده است. این نکته. حالا مرتبه بدتر از این چیه؟ دورتر از این مرتبه این است که نه تنها زبان ظاهری زبان قلب نیست، بلکه بیان زبان سر و زبان قلب نیز دوگانگی در کار است. معذرت می‌خوام، بلکه بین زبان سر و زبان قلب نیز دوگانگی در کار است. یعنی زبان سر چیزی را می‌خواهد که زبان قلب از درخواست آن سر باز می‌زند. یعنی ما به زبان یه چیزی می‌گیم ولی باطناً اون رو نمی‌خوایمش. به طور مثال گاهی دیده میشه که پدری برای هدایت فرزند خود دست به دعا برمی‌دارد و از خدای متعال درخواست می‌کند که فرزندش در راه خدا قدم بردارد. این دعای لفظیه، درسته؟ ولی قلبش اینو نمی‌خواد. قلبش نمی‌خواد بچه‌ش هدایت بشه و در راه خدا قدم برداره. چرا؟ ولی همین پدر در مرتبه عمل کاری میکند که به زلالت فرزند میانجامد، مانند معاشرت های نامسلوب یا ایجاد جو غیر مناسب در محیط خانواده. مسلم است که خواسته قلبی این پدر رشد فرزند نیست، زیرا تا وقتی توجه قلبی مقدمه، این فرموله ها دقت کنید، تا وقتی که توجه قلبی مقدمه بر خواسته های خواسته زبانی نباشد، دعای لفظی منشأ اثر نخواهد بود. دعای لفظی منشأ اثری نخواهد بود. خب پس دعای لفظی چه منشأ اثر خواهد بود؟ زمانی که توجه قلبی مقدمه بر چی باشه؟ مقدمه بر خواسته زبانی باشه. همانند مریضی که سلامت خود را درخواست میکند ولی از انجام هر گونه عملی که در شفای او مؤثر است خودداری مینماید. بیگمان در چنین موارد دعا نافذ نیست. خیلی وقتا ما این مسئله رو داریم، یعنی واقعا میریم دعا میکنیم یا دعا کننده دعای میگه، ما هم آمین میگیم ولی حقیقتا اون رو ما نمیخوایمش، یا با عمل ما سازگاری نداره. مثلا امام رضا علیه السلام فرمود که من تعوذ بالله من النار ولم یترک الشهوات فقد استهزأ بنفسه. کسی که یه هفت تا مرحله داره، ایشون هفت نوع مسخرگی رو میفهمد، هفت چیز بدونه، هفت چیز مسخرگی است. یکی چی؟ هر کس از خدا موفقیت رو به خودم تلاش نکنه، موفقیت در درس، در حوزه، در ازدواج، در تربیت فرزندان، در مسائل دیگه، در خوشبختی، ولی تلاشی برای خوشبختی نمیکنه خودش. مثلا یا مثلا ما خدایا، مثلا ما اینجوری میکنیم، میگیم که خوشبخت باشید، مثلا من دخترم ازدواج میکنه، مثلا شب ازدواجش میگم چی؟ خوشبخت باشه. یه مادر یه سر گریه میکنه، میگه الهی خدا اینا رو خوشبخت کن. خوشبخت کن، من وقتی میگم خوشبختشون کن، خودم هم شرایط خوشبختی اینها رو چیکار کنم؟ فراهم کنم در عمل. یعنی اونی که از دست من برمیاد در عمل خودم این رو انجام بدم. مثلا میگم که بارها شده یه خانومی مثلا اومده یه میگه که فلان پسر اومده خواستگاری دخترم، میگم خب حالا مثلا این چجوریه پسره؟ پسر خوبیه. میگم خب حالا خوبی مثلا یعنی چی؟ بیان کار میکنه، شاغل هست جایی، سیگار نمیکشه، معتاد نیست، بعد بچه سر به راهی خوبیه اینا. بعد میگم که خب مثلا از نظر اخلاقی عقیدتی چیزی ازش میدونید؟ والا از نظر عقیدتی که نماز نمیخونه، کاهل نمازه، این موقعی میخونه، موقعی نمیخونه. بعد از نظر اخلاقی چی؟ یه زلم عصبیه دیگه، بچه هست جوونن دیگه اینا. خب یعنی داره با دست خودش زندگی بعد دخترش بچه بعد جور کنه. حاج آقا خواهش میکنم تو رو خدا التماس دعا داریم، دعا کن انشاءالله اینا خوشبخت شن. خب پیغمبر خدا هم دعا کنه خوشبخت نمیشن. خوشبخت شن که خوشبختی که مسخرگی نیستش، خوشبختی یه فرموله، یه فرموله. مثلا یه زهری بدم یه نفر، دعا کن مثلا این برش خوشمزه باشه، خب نیست، نمیشه، هیچ کاریش نمیشه که. با دعا که بر نمیگرده که قضیه، که باید عمل بکنی. خب تو اصلا این نوع پذیرش این نوع خواستگار فایده داره؟ پذیرش این نوع دختر برای پسرت با خوشبختی منافات داره؟ نمیتونی بگی این انتخابو کردیم برای دخترمون بعد میخوایم خوشبختم باشن، اصلا جور در نمیاد. خب زیاد داریم ما موارد اینجوری، خیلی داریم. بعد میفهمد من تعوذ بالله من النار ولم یترک الشهوات فقد استهزأ بنفسه. کسی جهنم از خدا میخواد که خدای او رو جهنم نبره. ها این شبا شما اگه دقت بکنید، به خصوص امشب که حالا راجبش توضیح خواهم داد، شب مهمی هم هست، دائما ما مغفرت رو میخوایم. خب مغفرت خواستن یعنی چی؟ گفتیم مغفرت غیر از عفه. عفه یعنی چی؟ عفه یعنی بخششی که از جزای ما، عقاب ما، خداوند تعالی صرف نظر کنه، یعنی جهنم نبر منو، صرف نظر کن، عقاب نکن. مغفرت بالاتر از اینه. مغفرت که میخوای یعنی خدای من یه غلطایی کردم، یه کارایی انجام دادم که سد راه ارتباط بین من و توه، الان دو تا مشکل پیش اومده، یکی این که این خیانت و جنایت و ظلم کردم، یکی که به وسیله این چی شدم؟ از تو دور شدم، تو هم از جزای من عقاب من صرف نظر کن، هم آشتی کن با هم، راه رو باز کن که نزدیک شد. مغفرت اینجوریه، شما این مقصر کسی رو حلال میکنم، یه حلالت میکنم ولی گم شد دیگه نبینم تو، درسته؟ حلالش کردی کار دیگه نمیخوایم باشه ارتباطی داشته باشی، نمیخوای ببینیش، اینجوری میشه عف، عف کرده. مثلا یه نفر کسی بابای کسی زده کشته، میاد میگه بابا این بنده خدا بچه داره، زن داره، چنینه چنانه، حالا شما خونش در بگذر، خب حالا اینو میره در میذاره، قصاص رو به خیال میشه، ولی تا آخر عمر نمیخواد با طرف چی بشه؟ روبرو بشه. این عفه. مغفرت اینجوری نیست، مغفرت یعنی هم صرف نظر کن هم آشتی کن، با هم رابطه داشته باشی، ببخش ولی ارتباطمون هم حفظ باشه. ما این مغفرت رو که میخوایم نمیشه اصرار کنیم، ما داریم راجع به جرائم و گناهانی استغفار میکنیم که الان صد راه ماست، بعد به خدا بگیم خدایا بیا بگذر، همین امشب قلم عفو بکش، بعد من بعد از که از جلسه دعا رفتم دوباره ادامه بدم، همون کار ادامه پیدا میکنه. این مسخرگیه دیگه. میفهمد کسی که از خدا پناه میبره به آتش جهنم، ولم یترک شهوات، شهواتش رو ترک نمیکنه، گناه ها رو ترک نمیکنه، فقط استحضر به نفسه، خودش رو مسخره کرده، دیده میشه که اینجاست که ما دعا میخونیم ولی قلبمون یه چیز دیگه میگه، اساسا اون رو قبول نداره، تصمیم جدی به نکردن کار یا به انجام کار، کاری که لازم هست نداره، اصلا نمیخواد انجام بده این کار، این جدی نیست. بنابراین این اینجا هم داز در مرتبه دعا واقع نمیشه، یعنی فقط مرتبه چی هستش اینجا از دعا؟ فقط مرتبه لفظه، حقیقت دعا ایجاد نشده. حقیقت دعا یعنی درخواست، آقا من این درخواست رو دارم، هر کاری هم بگی میکنم، تاجه فهمون چیزو شد؟ هر کاری هم بگی میکنم، این درخواست میشه دعا، یعنی اینو ازت میخوام تو به من بده، منم به مطابق وزانه اینی که تو به من میدی هر چیزی که وظیفم هست رو انجام میدم. آی دکتر من سرطان دارم، میخوام خوب بشم، هر کاری هم بگی میکنم. خب میگه بیا بخواب شیمی درمانی بشو، عمل بشو، شیمی درمانی بشو، دارو رو مصرف کن، رعایت پرهیزا رو انجام بده کامل، از من کار میکنم تا من اون بار پرهیز رو انجام بده تا یه چیز نتیجه بده، ولی ما اینور بگیم از اون بار نه، بریم دکتر بس دوباره سیگار بکشیم، بریم دکتر مثلا فرض فرمایید دود مصرف بکنیم، بریم دکتر غذای آلوده بخوریم بعدش، اون مسخره کردن خودمون هستش، این فایده نداره. خب امیرالمومنین علیه السلام در همین رابطه به امام حسن میفرماد فان العطیه علی قدر النیه، عطای الهی به اندازه نیت صادقانه هست که یه نفر داره، واقعا نیت تو به جذب اونچه که میخوای از خدا تعلق گرفته باشه. چون فرمولش چی بود؟ ادعای بلا عمل که رامی بلا وطا، دعا کننده بدون عمل مثل چی هستش؟ مثل تیراندازی هست که میخواد تیراندازی بکنه ولی کمانش زه نداره، مسخره کردن هستش. و با این تا خودت حاضر نباشی به موزانه به وزانه دعایی که میکنی عمل کنی، مسخره کردنه. اللهم ادخل الا احل القبور السور، این دعای فرج امام زمانه دیگه، در روایت داریم هر کس این دعا رو بخونه تمام گناهاش بخشیده میشه بعد از هر نماز. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، خدایا به مرده ها رو شاد کن. خب تو میگی مرده ها رو شاد کن ولی خود حاضر نیستی یه سوره بخونی، یه جزء، یه هدیه، یه چیزی برای امواس بفرستی و شادشون کنی، فقط به خدا میگی تو چیکار کن؟ تو شاد کن. خب ما میتونیم خودمون شاد کنیم، خدا میگه خب تو چیکار کردی برای شادی میتا؟ تو خود یه کاری کن دیگه، تو یه هدیه بفرست براشون. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر. وقتی میخوای صدقه بدی پول پفک بچت هم نمیشه، وای صدقه بدی. خب اینجوری چه جور دعا کردنیه؟ اللهم اشف کل جائع، گرسنه رو سیر کن، ولی اهل سیر کردن اطعام نیستی خودت. اللهم اکس کل اوریان، اهل پوشوندن اوریان ها نیستی. اللهم اغز دین کل مدین، هیچ کمکی برای حل مشکلات مالی دیگران گرفتار ها نمی کنی. می طرف تو زندان با یه مقدار کمک تو، با کمک تو و چند نفر دیگه کار میکنه. تو بخش صدقه من توضیح دادم، یادتون باشه بخش انفاق و صدقه توی تفسیر توضیح دادیم، اگه یادتون باشه گفتیم چی؟ گفتیم که ما گاهی وقتا میخوایم صدقه بدیم و انفاق کنیم ولی فکر میکنیم و صدقه و انفاق نستش که همیشه دست کنیم جیب خودمون. نه، ضمن اینکه دست میکنی جیب خودت باید چیکار کنی؟ باید از دیگران هم کمک بگیری، آبرو خرج بکنی، زحمت بکشی، دیگران هم تشویق کنی به این کار. هم دست کن جیب خودت، هم چی؟ دست کن جیب دیگران. اینجوری یعنی دیگران رو وادار کن که دست کنند جیبشون. درست شد؟ خب تو میتونی یه کاری کنی که طرف از زندان نجات پیدا کنه؟ میتونی. میباست نمیتونی بحث دیگه سالی، میتونی کار بکنی بکن. خب اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. ما میتونی تو مسجد داریم میخونیم اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خود هر فسادی رو از امور مسلمین چیز کن. وقت دختر خودم و زن خودم و خواهر خودم همه وقت تو خیابون میرن خودشون مایه فسادن. تو خونه خودم که ویدیو و نمیدونم ماهواره و همه چی برپا هست، این مسخره کردنه. خب نمیشه که، اگه قرار اصلاح فساد بشه از جامعه مسلمان، تو اول کجا شروع کن؟ از خونه خودت شروع کن، از خونه خودت شروع کن و انذر عشیرتک اقربین. دیگه خداوند پیغمبر فرمولشو میگه، میگه اول خانواده خودت. عمل کردن کردن، نکردن تو وظیفتو انجام دادی. بله تو عمل بکن، وظیفتو انجام بده، حالا اونا یا میکنن یا نمیکنن. اتفاقا پیغمبرم این کارو کرد، اتفاقا هم عمل نکردن، کسی هم گوش به پیغمبرم نداد، ولی پیغمبر وظیفش انجام داد بالاخره تو عشیره اغلبش. و هر چی دعا میخوای بکنی همین هستش. هر تا آخر شما این دعای فرض که دعای مهمی هم هست بری پشتش، خدا میگه خودت چیکار کردی، خودت کاری بکن بعد باش. اینجوری هست که اگه این دعا رو انسان واقعا عمل بکنه و مقتضاش قلبش با این دعا هماهنگ باشه، همه گناهاش بخشیده میشه و آمرزیده میشه. باید هماهنگ باشید. خب بعد سخنی رو ایشون از علامه میاره که ان الاستجابات تطابق الدعوه فما سأله سائل منه تعالی علی حسب ما عقد علیه حقیقت و ضمیره. همین حرفایی هست که تو الان زدم دیگه، حالا لازم نیست ترجمه‌ش هم حتی بگیم. بله میگه بالاخره بین مسئله درخواست و اجابت رابطه وجود داره. شما اگر درخواست میکنی باید شرایط اجابت رو کی فراهم کنه؟ اول خودت فراهم بکنی شرایط اجابت رو تا خدا ببینه تو واقعا درخواست داری، نه که اومدی مسخره بکنی. درخواست داری، حقیقتا آمدی و میخوای، یعنی وجودت یک پارچه تمناست. یک پارچه چیه؟ خواستن هستش، میخوای. حالا یادم رفت اگر این در دستم یعنی نبود تقدیس رو براتون میوردم، داستان معشوقی که عاشق خودش رو از روی بام پرت کرد. یادتون هست در معرفت خوندیم که اظهار عشق میکرده معشوق خودش، معشوقش گفتش که تو کوچه نگاه کن از من زیباترم هست، اینا نگاه کن ببین از من زیباتر بهتر هستش، من دیگه چی کار هستم؟ اونها نگاه کن واقعا عاشقی و عاشق اون باشه. این برمیگرده نگاه کن اون طرف رو پردش میکنه پایین، میگه تو اگه عاشق من بودی چرا برگشت اون برش نگاه کردی؟ نگاه کردی تو تجارت میخوای بکنی، منو نمیخوای، چون اگه منو میخواید فرق نمیکنه که کسی باشه یا نباشه، دروغه این دیگه، یعنی قلب صداقت نداره. بنابراین باید خودت یک پارچه طلب باشی. طلب باشی یعنی همین، من میدارم خدایا میبینم تو رو، از تو درخواست میکنم، کس دیگه ای هم نمیخوام، ایاک نعبد و چی؟ ایاک نستعین، از تو میخوام، از تو میخوام، ایاک نستعین. این میشه اخلاص. بعد چند تا روایت آوردن، ان الله لا یستجیب دعاء به زهر قلب صاح فاذا دعوت فاقبل به قلبک ثم استيقن بالاجابه، که اینو برای امشب نیاز داریم بهش. خداوند تبارک و تعالی اجابت نمیکنه دعایی رو که از قلب غافل باشه. قلب صاح، صاح یعنی چی؟ قلبی که داره بازی میکنه، یعنی چیزی داره میخواد ولی حواسش به کجاست؟ به تلویزیون مثلا، به شام، به افطار، به غذا، استدن به حرفای این اونه، این ور بازی میکنه، این فایده نداره. کاملا باید متمرکز باشی، خودت و خدا، بین تو و خدا هیچ چیزی اصلا صدای نشنوه. انسان دعا میکنه، درخواست میکنه، دید دو نفری که با هم خیلی علاقه دارن صحبت میکنن با هم دیگه، تو شلوغی هم که باشن صداهای دیگران براش چی میشه؟ همه صداها مبهم میشه، یعنی صدای مشخصی نمیشه. من وسط از جای دیگه باشن. آخه آدم تمرکز میگیره اینجوریه دیگه، یعنی واقعا میخواد، تمرکز که میگیره یعنی میخواد. این تمام صداها میره کنار. برای این ما لازمی زور بزنه. بعضی میرن مثلا چشماشون رو میبندن، یا میرن توی جای ساکت، یا میرن توی جای تاریک که حواسشون پرت نشه. بد نیست این کارها، ولی مشکل ما این نیستش که، مشکل ما این است ما وقتی داریم میریم توی جای ساکت تاریک خلوت چشم رو میبندیم، مشکل تو کجاست؟ تو قلب توست که تو خیالت جای دیگه است، تو انسان اندیشه است و این جای دیگه است. حالا تو جای تاریک هم بری بازم فرق نمیکنه، حواست پرته. ولی یه وقت تو جای شلوغ هستی، طلبی، یه پارچه طلبی، اگه طلب بودی حواست هم تو شلوغی هم پرت نمیشه واقعا. پس این که ما باید رو کجا سرمایه گذاری کنیم بیشتر، به جای که شرایط خارجی رو فراهم کنیم، بیشتر داخل رو تنظیم بکنیم. اگه داخل به معرفت برسه، میبینه وقتی شهود کرد دیگه راحت میتونه حرف بزنه، یعنی بفهمه، ببینه که داره با کی حرف میزنه، از کی میخواد. اونجا دیگه شما تو شلوغی هم تمرکز داری، جمعیت هم باشه، شلوغ هم باشن، تو تمرکز سر جای خودت هستش. میفهمد که اگر دعا خواستی بکنی اقبال کن. اقبال کن یعنی درست قلبت روبروی خدا باشه. اقبال یعنی این، رو در روی خدا بایست. اون مثال ظرف رو زدم براتون، شما یه ظرف رو که برعکس نگه دارید، هزار سالم که زیر آب باشه چیزی درش جمع نمیشه، چون اقبال نداره. اقبال یعنی روی کردن، رو در روشو با خدا. یعنی بگو آره من تونستم با خود خدا دو دقیقه حرف بزنم، با هم رو در رو شدیم. رو در رو شدیم. مثل حالتی که الان شما دارید به حرفای من گوش میکنید، اما موقعی که الان دارید به من نگاه میکنید، زل زدید به من، اما حواستون جای دیگه باشه، اقبال صورت نگرفته. اقبال به کجاست؟ به اون مطلبی که ذهن شما رفته سراغش، اقبال به اون صورت گرفته. خب ببین چقدر زیبا حضرت بفرماید، میگه که حواست باشه خدا دعا اجابت نمیکنه، دعای قلبی رو که بازیگر هست. اگر خواستی دعا بکنی اول اقبال کن، بعد یقین داشته باش به اجابت. پس شرایط اجابت رو کی باید فراهم کنه؟ خودت باید فراهم بکنی. لا یقبل الله دعا قلب الله، خداوند دعای قلبی رو که لا هست، لا یعنی چی؟ لهو، اهل لهو و بازیست، بازی داره میکنه رو اجابت نمیکنه. حالا مرحوم علامه چجوری این دو تا حدیث رو توضیح میده؟ فرمود و سر رو فیه عدم تحقق حقیقت الدعا و المسئله فی السهو و اللهو و المسئله تو فی السهو و اللهو. فرمود به خاطر چی دعا اجابت نمیشه؟ این هستش که حقیقت دعا اساسا درخواست نشده، یعنی تحقق پیدا نکرده، دعایی نکردی که من اجابت کنم. تو اومده بودی پیش من، داشتی و بغلتی حرف میزدی، اومدی پیش من جای دیگه بودی، خب درخواست صورت نگرفته اساسا، برای همین اجابتی هم نیست. چیزی نخواستی که بخوان بد بدن، هیچی نخواستی. مسئله کجا بوده؟ ولی مسئله تو فی صحو و لهو، درخواست در صحو و لهو بوده. حالا یه آیه هست که خیلی زیباست، این آیه بسیاری از مشکلات ما رو حل خواهد کرد. بررسی این آیه رو بکنیم با هم دیگه، بعدم راجع به امشب من توضیحاتی بدم خدمتتون. بررسی آیه از قرآن، و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. در سوره مبارکه بقره میفهمد که هرگاه بندگان من، این ترجمه رو خوب دقت کنید چون مهمه ترجمهش، و ازا سألک عبادی عنی، هنگامی که بندگان من درباره من از تو بخوان، پس به درستی که من، چند تا من شد؟ پس به درستی که من قریبون، قریب هستم از لحظه که اون هستم، من اجابت میکنم دعا کننده رو، هر دعا کننده رو، هنگامی که من رو بخونه فلیستجیبولی، پس من رو فلیستجیبولی، پس اجابت بکنید من رو، ولیؤمنوا بی، به من ایمان بیارید، لعلهم یرشدون، تا اینکه رشد پیدا بکنن. اینها فعلی معذرت میخوام، فعلی از سجیبو زمین غایبه، پس باید که اجابت کنن من و ایمان به من بیارن تا لعلهم شاید رشد پیدا بکنن هدایت بشن. این آیه به ظرائف بسیاری در مسئله دعا اشاره کرده. صاحب تفسیر المیزان معتقد است که این آیه کریمه با عبارتی کوتاه و مختصر بهترین بیان و زیباترین اسلوب را در باب دعا به کار برده است. نکته ای که هفته قبل ازتون در مورد مرحوم شهید حقانی رحمت الله تعالی علیه داماد علامه ازتون سوال کردم، یه بار دیگه میگم که ایشون به علامه گفتش که آقا این دعایی که اینجا گفتم ادعونی استجب لکم، اجابت کنید که دعا بکنید منو تا اجابت کنم شما رو، و شبیه به همینه دیگه، ادعونی استجب لکم، بخواهید منو منم اجابت میکنم شما رو دیگه، خیلی راحته دیگه. گفتم آقا این شرطی هم داره یا نه، همین که ما خدا رو بخونیم واقعا اجابت میکنه؟ گفتم نه شرطی نداره، واقعا اگه کسی خدا رو بخونه خدا اجابتش میکنه. مرحوم داماد ایشون میفرماد که من به ایشون گفتم که پس چرا این همه دعا میکنیم اجابت نمیشه؟ الان گفت شما واقعا میخونید خدا رو که اجابت نمیشه؟ اول جواب بدید اینو، واقعا میخونید شما دعا میکنید واقعا؟ اگه میکنید اجابت میشه، امکان نداره. گفت من نگاه کردم دیدم واقعا همینجوری هم هست، خیلی وقت ما دعا میکنیم حقیقتا درخواستی صورت نمیگیره با این شرایطی که باشه، درخواست صورت نمیگیره. حالا خوب دقت کنید. نکته اول، آیه ترجمه کردم، ایشون 7 نکته خیلی زیبا در میاره از این آیه. تفسیر اینجوری میگن: 1. آن که وضع آیه بر احاله به غایب نیست، بلکه جمله به صورت شخص حاضر متکلم وحده مزین شده، که خود دلیل بر کمال عنایت حضرت ربوبی جل و علا مسجد است. یعنی همش گفته چی؟ من. خدا اینجوری حضوری نقد صحبت کرده، غایب نگفته، چون هر وقت ضمیر از غایب میاد به متکی به مخاطب مسئله خیلی حساس میشه. راجع به همون چیزش رو مثلا نماز شما نگاه بکنید، بسم الله الرحمن الرحیم قایبه، الحمدلله رب العالمین قایبه، الرحمن الرحیم قایبه، مالک یوم الدین ایاک، یه دفعه صورت برمیگرده ها، از قایب میاد به چی؟ به حاضر. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، ها برمیگرده. این حساسیت داره که از قایب برمیگرده متکلم شدت ارتباط زیاد میشه. یه نکته. 2. آنکه از بندگان تعبیر به ناس نفرموده، مردم نگفته. اگه مردم دعا که خواست راجع به من سوال کردن از تو، بگو که من نزدیک هستم. اومده چیکار کرده؟ اومده یه کلمه محبت آمیز رو انتخاب کرده که قرب رو راحت تر برسونه. به جای ناس، بندگان من. و اذا سألک عبادی، بنده هام اگر از من خواستم. خب بلکه با یک اضافه تشریفیه، از آنان به عبادی تعبیر فرموده، یعنی شرافت داده به اونها رو، اونها رو به خودش انتساب داده، بندگان من، که آنها رو به خود منتسب نموده است. نکته سوم، آنکه واسطه را در جواب حذف کرده و خود شخصا متکفل جواب دعا شده. نگفته اگه بنده های من از من در باره من از تو سوال کردن بهشون بگو فقل. نه، پیغمبر این وسط چیکار کرد؟ حذف کرد پیغمبر، نگفت قول تو بهشون بگو، تو بهشون بگو، بلکه اول میگه اگه از تو سوال کردم، من خودش به جایی که پیغمبر بگه تو بهشون بگو، خودش چیکار میکنه؟ خودش مخصوصا میخواد به گوش ما برسونه، به گوش ما برسونه، واسطه رو حذف میکنه. اینا خیلی مهمه ها. میگه فانی، داد میزنه خدا، فانی قریب اجیب دعوت الدا. داریم که رسول خدا یه موقعی که میاد در خونه امیرالمومنین علیه السلام، یه موقعی که میاد در خونه پیغمبر، زنهای پیغمبر راش نمیدادن بوده، ایرانی زاده بعد چنسی میکرد نسبت به امیرالمومنین. بعد توی ماجرای حساسی هم بوده که اگه امیرالمومنین میرفته براش امتیاز بزرگی محسوب میشده، اینا هم خیت میشدن، اینا میان دم در، در میزنن، در میزنن حضرت، میان میان حضرت علی، برای که نمیخواستن این باشه اولین نفری که وارد میشه، میگن مثلا وقت نداره، خواب فلان اینا، برو. حضرت دوباره میره در، میاد و یه چند دقیقه بعد میزنه، میگن که نه باز نمیپذیره. دفعه سوم حضرت میفهمه یه خبرایی هستش، بلند یه کاری که پیغمبر بشنوه داد، میگه من با رسول الله کار دارم. یه جوری میگه که دیگه حجاب بین این و رسول الله از بین رفته باشه. یه طوری داد میزنه که رسول الله بگه با من فهمیدم، علی دم در بگید بیاد تو. نمیتونستم برم پیغمبر بگم که کسی بوده کار داشته رفته، که اینجوریه. حالا پیغمبرم همین کارو کرده، خدا هم همین کارو کرده، حتی برای نسبت رسول الله حذف کرده رسول الله رو. چیکار کرده؟ گفته اینجا دیگه بین من و بنده حائل نباشه. فانی قریب اجیب و دعوت الداع. این ظرافت ها رو، یه قلب پاک ظریف و لطیفی مثل قلب علامه میتونه بفهمه ها. نکته چهارم، تأکید مسئله به حرف تأکید است. تأکید چی؟ انه. نگفته انا قریبون، من قریبم، نزدیکم. گفته چی؟ انی قریبون، خیلی نزدیکم. یعنی انی تأکیده دیگه، من حتما حقیقتا من در نزدیک هستم حقیقتا. این نکته رو، رمز رو داشته باشید، این رمز رو داشته باشید که میخوام راجع به امشب توضیح بدم. یکی بحث نزدیکی حق تعالی به ماست تو دعا و عبادات، این یکی. یکی هم که اون بحث یقین هست که بعد اضافهش میکنم بهتون. نکته پنجم، ذات اقدس الهی خود را متصف به صفت قرب فرمود تا دلالت بر دوام و ثبوت داشته باشد. فرمود چی؟ قریب. اون صفت چی؟ مشبه. قریب صفت مشبه دلیل بر چی داره؟ اولا صفت مشبه دلیل بر دلالت بر ثبوت هست. دوم این که اساسا هر چی در مورد خدا هست ثابته، همیشه ثابت و دوام داره. برای این میفهمد که من نزدیک هستم، یعنی حقیقت نزدیکی در من هست نسبت به شما. همیشه این نزدیکی وجود داره، نه که یه بار دور باشم یه بار نزدیک باشم. دور و نزدیکی از ناحیه کی صورت میگیره؟ همیشه بندگان. و الان در مورد خدا من تبارک و تعالی که هیچ وقت فرق نمیکنه. نکته ششم، کلمه اجیبو را با صیغه مضارع آورده تا دلالت کند بر پیوستگی، دوام و تجدید در اجابت داشته باشد. تا دلالت بر پیوستگی، دوام و تجدید در اجابت داشته باشد، یعنی اجابت میکنم هر وقت مضارع اومد دلیل بر دوامه. یعنی این اجابت همیشگیه. این اجابت چیه؟ همیشگی. مثل نور خورشید که شما امکان نداره هر وقت نور خورشید باشه روشنایی نباشه. سایه کجا به وجود میاد؟ وقتی یه چیزی حائل میشه، پشت بکنی، خب؟ ولی نور همیشه هستش. این اجابت همیشه علی الدوام استمرار داره، مثل رحمت خدا، مغفرت خدا، عفو خدا، کمک خدا، ها؟ همیشه هست، در جریان هست. قرب خدا، میل خدا به ما، آغوش باز خداوند تبارک و تعالی بر ما، دست نوازشگر خداوند تبارک و تعالی بر سر ما، این همیشه استمرار داره. اینجوری نیست که ما بریم یه کاری بکنیم خدا بیاد دست بکشه سرمون. اون دست هست، ما باید خودمون زیر اون دست قرار بدیم دائما، خودمون باید ببینیم. والله همیشه هستش، مثل باز بودن در خونشه. یکی از بحثا که تو معرفت نفس گفتیم که انسان بدون اینکه خودشو بشناسه نمیتونه حق تعالی رو بشناسه، همینه. یکی بحث چی بود؟ بحث تجرد نفس بود. و یکی اینکه بدون شناخت نفس نمیتونی خدا رو بشناسی. در بخش تجرد نفس گفتیم که شما ماده، بین دوتا ماده و دوتا امری که مجرد نیستن همیشه حائل وجود داره. اما شما هر وقت که میخوای میبینی خدا پیشت هست، هر جا، تو دریا، زیر آب، تو هواپیما، تو خونه، هر جا هستی، به محض اینکه تمرکز میبینی پیشت هستش. اینو درک میکنه انسان دیگه، بهش میگن اصطلاحاً چی؟ کی میگه؟ چی میگن به این؟ چجوری ما درک میکنیم هر وقت میخوایم خدا پیشمونه؟ میفهمیم هست، تصدیقش هم میکنیم. آفرین، علم حضوری. علم حضوری، یعنی ما پیش خدا حاضریم، خدا هم پیش ما حاضره. و همین شما امام رضا هم که میری همینه. از اینجا ما میفهمیم که امر مادی نیست که فاصله باشه. ما میبینیم امام رضا حرف میزنه، میگه یقین داره که میشنوه، یقین داره که چیه میشنوه، آدم ادراک میکنه وقتی داره با یه امر مجرد و مقدس حرف میزنه. همینطوریست، همینطوریست. شما هر وقت میخوای خدا پیشت هست، فاصله نیست بین تو و او، هر وقت هر جا بخوایش هستش. و این از بزرگترین نعمتهایی هست که انسان باید بفهمد و بهش شکر زیاد بکنه. خاک بر سر کسی که کور باشه اینجوری از دنیا بره، از دنیا بره. به قول همین نویسنده فرمودن، یه بار جلسه خدمتشون بودیم، فرمودن که یه موقعی افراد تو قیامت که پرده میره کردن، میگن این بود خدا، خدا این بود که همیشه تو آغوشش بودیم ما، این بود خدا. در دعاها داریم ای به خداوند تبارک و تعالی عرض میکنیم، ای کسی که از شدت ظهورت چی شدی؟ غایب شدی. اینو باید درکش بکنیم و این تمرین میخواد، این تمرکز میخواد، تمرین میخواد و کار علمی میخواد. مثل ماهی در آب، ماهی هیچ وقت، گفتم ماهی آخرین کسی است که آبو میشناسه. داشت فرمون چیز شد؟ اگه یک کسی این ادراک رو کنه که ما همیشه غرق خداییم، خدا همیشه با ما هست، تو تمام سلولای بدنمون هست، همه جامون هست، تو خیالمون، تو وهممون، تو مادهمون، تمام سلولا هست با ما، وقت با این موجود همینجوری حرف بزنی، همینجوری غایب نبینیش، فکر کنی ورای آسمون هفتم یه نفر اونجا رو تخت نشسته، تو انجام میخوای داد بزنی صدا تو برسونی به خدا، یا نه اونجا نشسته این فاصله دوره ولی اون گوشش خیلی قویه، فرکانس های زیاد رو میگیره، میشنوه صدای تو. هر چقدر سطح معرفت بالا بره، قربم یعنی همین دیگه، قرب یعنی من این ادراک رو بکنم، این ادراک صورت بگیره که من هیچ فعینما تولو فسم وجه الله، هر جا رو تو برگردونی خداست، چهره خدا، اسم خدا، جلوه خدا، وجه خدا، وجه الله، فسم وجه الله. روی اینا تمرین کنید، همینجور ساده کنش رد نشید، چون شما 10 سال دیگه هم تو حوزه درس‌های تخصصی میخونید، باید همین حرف رو آخر سر بهتون میزنه. خب من باید همین کنم، من دارم همین بهتون میگم دیگه، همین الان شروع کنید تمرین کردن، تمرین کنید که این ادراک و نزدیکی رو، این قرب رو، که تو غرق خدایی، مثل ماهی تو آب، همه جا خدا هست، پر از خداست همه چی، و به اسماء کلتی ملعت ارکان، ارکان کل شی، به اسماء خود تو که رکن هر شیعی رو، هر چیزی که اسمشو بشه شیعی گذاشت، شیعه، هر چی که بشه اسمشو شیعی گذاشت پر کرده، هر چی که اسمش شیعی باشه، اسم خداست، تجلی خداست. حتی شیطان، با شیطان هم که رو برمیشه تجلی از خداوند تبارک و تعالی است، اسمی از اسماء حق تعالی است، مثل جهنم، مثل هر چیز دیگه که شما ببینید. جهنم رو چجور معرفی میکنه خدا در قرآن؟ بعد میگه این جهنمی است که بهتون وعده دادیم، بعدش میگه چی؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان، نعمت است، تجلی خداست. این باید تمرین بشه تا ما این ادراک رو بکنیم، این قریب بودن رو باید متوجه بشید که نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن هم نزدیک ترین بشون. یعنی چی؟ از این بالاتر هم فرمود، از این بالاتر، ان الله یحول بین المرء و قلب، خدا بین خود آدم و خودش هم فاصله میشه موقع. حالا خدا کجاست؟ رابطه من با خدا چیه؟ یه ذره فکر کنید راجبش. خدا کجاست؟ برای همین هم تو هر وقت وارد قلبت میشی میدی خدا هست، میتونی باهاش صحبت کنی. گناهکارترین آدما، گناهکارترین آدما هر وقت میخوانش هست، با خودشون هست. لازم نیست مسیر رو طی کنن برن یه جا خدا رو پیدا کنن. خدا کجاست؟ همینجا، همه جا پر است، تو خودت هم هست، خودت هم هستش. برای همین توبه ها اینجوری دید. توبه نسوح، شما ناکنه توبه نسوح، نسوح کجا تصمیم گرفت توبه کنه؟ کجا حرف زد؟ کجا جواب گرفت؟ کجا اجابت شد؟ تو کجا؟ همونجا تو مجلسی که حضرت موسی داره که میگه یه خبرچینی بین شماست، نمیذاره اجابت بشه دعا، بهش بگید پاشه از مجلس بره بیرون، دعا رو اجابت کنید، دعای جمع رو. اون همونجا میشینه حرفاشو میزنه، توافقاشو با خدا میکنه، نتیجه رو میره، از جمع بیرون نمیره، دعا هم اجابت میشه، بارون هم میاد. و میگم کسی هم بیرون نرفت، تموم شد. همه چی کجا صورت میگیره؟ اینجا، حمد و عبادت و تکبیر و تسبیح و همه چی اینجاست، این باید اینجا صورت بگیره. حالا بریم یه دقیقه جلوتر، بحث شیرین تر میشه، از این زمختی بحث در میاد، بحثا خیلی شیرین تر میشه اونجا. که اصلا دعا باید کجا صورت بگیره؟ حقیقت درخواست و فقر کجا باید تحقق پیدا بکنه؟ این قریب بودن رو تمرین کنید روش. وقتی که سر نماز بیستی، اگه رو تمرین بکنی، ببینید چه نماز خوبی میتونی بخونی، چه نماز خوبی میتونی بخونی. خب حالا راجع به این بعدم بحث میکنیم، راجع باز قرب حق تعالی بحث زیاد داریم. حالا میخوام راجع به امشب صحبت کنم. آنکه باید، هفت نکته آخر، آنکه باید وصف دعا برای شخص صادق باشد، یعنی دعا واقعا تحقق پیدا کرده باشه، دعایی باشه. اجیب و دعوت دعا، اجیب و دعوت دعا ازاده آن، موقعی منو بخونه. ولی کسی بازی میکنه که دعا نیستش، که دعا کیه؟ دعایی کیه؟ یه حقیقته، یعنی باید واقعا در تحقق پیدا کنه دعای شما. بله من اجابت میکنم، هر وقت اون رو بردینم هستش، درست شده شد. نمیشه ظرف رو اینجا نگه پر بشه، حقیقت ظرفیت رو ببر تو، یعنی فقر رو ببر، اجابت و ریزش همیشه دائمیست، چون ظرف رو برگردون زیر بارون پر میشه چند لحظه، درست شد. بگی زیر شیر آب پر میشه، اما تا وقتی اینجوری گرفتی مسخره است بخوای پر شه. تو باید پر شدن زمینش رو فراهم کنی، ظرفیت رو ببر، یعنی فقر رو ببر، دقیقاً متمرکز زیر آب باشه، این ور نگهداری نمیشه، زیر آب نگهدار پر میشه. به ما بیشتر بده، ما رعایت نکردیم، اونا رعایت کردن، به ما بیشتر بده. همین دعای ابو حمزه است. ابو حمزه چی میگه؟ میگه خدا ای تو قرار باشه رفیقات و دوستات رو تحویل بگیری، گناهکارا کجا برن؟ ما اصلا کسی جز تو نداریم، جایی رو نداریم بریم جز تو. خب این یادتون نره. پس امشب دو تا دعا کار رو انجام بدید، اعمال دیگه انجام بدید. داده اعمال شب عید خیلی دعاهای زیبایی داره، امشب خیلی دعاهای زیبایی داره، نزد دستتون در بره. امشب شب مهم، یعنی سی شب یه طرف، امشب یه طرف، یادتون باشه. و دو تا ارکانش همین دو تایی که از خدمت دارم میگم، ارکانش حالا برای که ان شاء الله اجابت بشه، قبلش اون غسلم که میکنید یه صدقه خوبم بده، این صدقه که دردتون بیاره ها، نه صدقه که بدون درد باشه، یه صدقه درددار بدید ان شاء الله همچنین اذیت شید. بعد اونایی که صدقه نمیتونن بدن، ندارن، یه کار خیر خوب بکنن، یه خدمت خوبی بکنید، یه کار بزرگی در حق کسی بکنید. یه حالا اینم از این. ساعت چنده؟ 5:05. خب امام سجاد امشب یه کاری میکنه، خیلی کار عجیبی هستش. امشب کنیزاشو جمع میکنه و غلاماشو. این غلاما خب تو طول ماه اشتباه کردن، خطا کردن، کارهای انجام دادن، حضرت همه گناه های کنیزا رو نوشته، گناه های غلاما رو هم می‌نویسه، بعد جمعشون میکنه میره میشینه وسطشون، میگه شماها تو این ما این خطاها رو داشتید، این خطاها رو داشتید، این ولی من تنبیه نکردم شما، کاری با تو نداشتم. حالا شما چیکار بکنید؟ شما بیایید با من هر چی میگم بگید. خیلی زیباست، چون طاقت نداشتم نیاوردم براتون بخونم، دیدم خودم خیلی اذیت میشم، طولم میکشید، یعنی اگه میخواستم براتون بگم شروع که بشه یه ساعتی، یعنی میره دیگه این حال ما، فکر کنم یه ساعت بعد از افطار بعد بشه فقط گریه بکنیم. میگه شما با این چی که من میگم حالا بگید. باشه، میگه بگید خدایا ما ها در حق علی ابن حسین ظلم کردیم، علی ابن حسین هم در حق تو ظلم کرده، تو دستور دادی که کسی که در حقش ظلم کردیم، کسی که در حقش ظلم شده، ظالم رو حلال کنه، ببخش. خیلی صحنه، صحنه عجیبیه، خیلی طولانی هم هست این داستانی که اتفاق میفته، حرفایی که جگرسوز هست امام سجاد علیه السلام میزنه به این غلاما و کنیزاش. میگه من شما رو میبخشم، همه تون رو حلال میکنم، چیزی هم که بهتون نگفتم، شما هم اینجوری به خود به خدا همه تون بخواید که این علی ابن حسینی که گرفتاره، گناه کرده، معصیت کرده، خدای این ما رو بخشید به خاطر که تو اینجور دستور داده بود، تو هم اینو ببخشش. شما ها همه تون به کنیزا بیه، به قلابا بیه، شما ها دعا کنین از خدا بخواید که خداوند علی ابن حسین رو ببخشه و امشب آزادش بکنه و بیامرزه میشه. خیلی داستان عجیبی داره این. میگم طاقت نداشتم بیارم بخونم براتون، چون جملاتی داره که خیلی، حالا شاید نگاه نکردم در من، چون صحیفم صحیفه جامعه است، نگاه نکردم ببینم که تو صحیفه های شما ها کسی صحیفه معمولی داره اینجا؟ صحیفه کامله ندارید شما؟ نه، شاید داستانش باشه اون، اگه بود یه نگاه بندازید بهش که امشب چه داستانی اجرا میکنه امام سجاد برای اینکه خداوند تبارک و تعالی بالاخره ببخشدش. فردا هم که عید میشه همشون رو آزاد میکنه، به همشون مال خیلی زیادی میده و که اینا بتونن برن برای خودشون زندگی تشکیل بدن. واسه خیلی شب مهمیست که امام سجاد علیه السلام براش یه همچین داستانی رو ایجاد میکنه، یه صحنه اینجوری که طول میکشه، یک ساعت طول میکشه این ماجرا، دخی حضرت این حالت رو در میاره. خیلی مهم بوده که براش یه همچین کاری کرده، برای همین اهمیت بدید بشه انشالله امشب و فارغ بکنید خودتون رو برای این و دعاهایی که وارد شده و شب عید. اللهم صل على محمد و آل محمد، عدد ما احاط به علمك و عجل فرجهم. خب امشب شب آخر باشه، این دعا هست، همونایی که بهتون گفتم انجام بدید، نماز هست، دعا هست، ودا هست. شب آخرم نباشه، شب عیدم باشه، هر دو صورتش وارد شده این، بنابراین این دیگه خیلی دغدغه نداشته باشید امشب شب عید هست یا نیست، بید این کاری که گفتم ایشالله حتما انجام بدید. خدایا ما هم مثل علی ابن الحسین جز فقر و گناه چیزی نداریم که به درگاه تو بیاریم، به حق خودت، به حق 14 معصوم، به حق همه اولیاءت، به حق ماه رمضان که خیلی عزیز هست در نزد تو، قسمت میدیم که این ماه رو با همه تقصیرها و قصورهای ما از ما بپذیریم. خدایا امشب مغفرت رو تو شامل حال همه ما ها بفرما، نه همه ما به این که اینجا نشستیم، خدایا در حق همه شیعیان امیرالمومنین مغفرتت رو شامل بفرما. خدایا همه اموات رو ببخش و بیامرز. خدایا فردا رو برای ما یک عید ماندنی که طهارتش و پاکیش رو حس میکنیم تا سال آینده قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد به ما طول عمر، سلامتی، صحت، عافیت، دل پاک، قلب سلیم، عنایت بفرما تا سال آینده انشاءالله به خواست خودت بهتر وارد این ماه بشیم. در فرج آقا امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. دعاهای حضرت و امشب در حق ما به اجابت برسان. سلام ما رو محضر آقا امام زمان علیه السلام عائد و واصل بفرما. ما رو فرزند وفادار و سرباز فداکار حضرت قرار بده. دشمنانش رو نابود بفرما. نائبش رو در پناهش حفظ بفرما. اسرای ما رو خلاصی ببخش. رزمندگان اسلام هر جای این عالم هستن نصرت عطا بفرما. پروردگارا دعاهای ما رو به اجابت برسان. اموات ما رو ببخش و بیامرز. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.